السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين به حول و قوه الهی. اولین جلسه و اولین نشست علمی در ششمین همایش علوم انسانی اسلامی، پژوهش و فناوری با محوریت مکتب و سیره پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، علوم انسانی اسلامی، انسانساز و جامعه پرداز رو آغاز می‌کنیم و در این نشست انشالله که با عنوان از ترس تا اطمینان، الگوی قرآنی تاب‌آوری در آستانه نبرد احد، از ارائه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محسن عطاالله انشالله بهره خواهیم برد. بنده مقدمه ای رو عرض نمی کنم و استفاده می کنیم از بیانات جناب دکتر عطاالله با صلواتی بر محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. خب خدمت شما هستیم، هرچند که با این ضمن تشکر از دوستان که زحمت کشیدن این جلسه رو تشکیل دادن و همچنین از عزیزه حاضر در جلسه که فرصتشون رو در اختیار ما قرار دادن حرفای ما رو بشنون. توی اون بنر جلسه زده بودن عضو هیئت علمی، من همینجا میگم فعلا ما هنوز عضو هیئت علمی نیستیم و انشالله به اعتبار ما یعول خواهیم بود. خب این نشستی که خدمت شما هستم، مطالبی که ارائه میکنم بخشی از رساله دکتری این جانبه که به تازگی دفاع شده. از این جهت میگم بخشی، چون که یه بخشی از آیات مربوط به جنگ احد رو میخواییم خدمت شما ارائه بدیم تو این دقایق. من همین اول برخلاف ارائه‌های دیگه میخوام برم سراغ نتیجه، یعنی از مسئله و اینها یکم عبور میکنم، فعلا میرم سراغ پیش نتیجه، یک ارائه کلی از اون نتایجی که به دست آوردیم میدیم، بعد دوباره برمیگردیم سر روند کارمون. عرض کنم خدمتتون همونجور که تو این اسلاید ملاحظه میکنید، ما میخواییم از آیاتی که در آستانه جنگ احد نازل شدند این رو برداشت کنیم که خداوند متعال چه الگویی به کار برده تا اون مسئله پیش آمده برای رزمندگان را اون مسئله شون حل کنه. در واقع اون مسئله شون، اون وضعیت نامطلوبشون، ترس از رویارویی با دشمن بود که به وضعیت مطلوب اطمینان و آرامش روانی تبدیل شده. حالا توی این الگویی که ما از بررسی این آیات به دست آوردیم، که لازمه همینجام تشکر کنم از استاد پسندیده که زیر نظر ایشون و با کمک ایشون بودش، اینه که اولا به لحاظ زمان مداخله، حالا جلوتر کامل توضیح میدم که دقیقا معذرت میخوام چه زمان این آیات نازل شدن. برخی از مسلمان‌ها یه واکنش منفی داشتن، برخی‌هاشون هنوز واکنش منفی از خودشون نشون ندادن که این آیات نازل شده. بنابراین نسبت به یک گروهی و دسته‌ای از رزمندگان این الگو حالت ترمیمی داره، یعنی میاد درمان می‌کنه اون مشکلشون ها که واکنششون انجام شده بود، اما نسبت به یک گروه دیگه حالت پیشگیرانه داره و جلوگیری میکنه از اینکه اون ترس برشون غلبه بکنه. به لحاظ جهتگیری زمانی هم وقتی حالا اون روی راهکارها رو خدمتتون عرض میکنم، میبینیم که گاهی وقتا در این الگو از نگاه به گذشته استفاده شده، از تجربه های قبلی رزمندگان استفاده شده برای تقویت روحیشون، گاهی وقتا نسبت به آینده و با نگاه به آینده به وعده هایی که داده میشه، و همچنین به لحاظ سازوکار اثرگذاری روانی انشالله میخواییم به این برسیم که در این آیاتی که حالا محدودش هم مشخص میکنیم، خداوند متعال تقویت ترس از خودش رو تقویت کرده تا ترس از دشمن کاهش پیدا بکنه، و همچنین احساس حمایت شدگی و دل پشوانگی رو تقویت کرده و همچنین احساس قدرت و اون مشکل رو کوچک کرده، سختی رو کوچک سازی و کوچک انگاری کرده در چشم رزمندگان. از این راهکارها این الگوی کلیه که ما میتونیم به دست بیاریم و توی سختی‌های روزمره خودمون، حالا حتی در موقع جنگم نباشه، میتونیم الگو رو تطبیق بدیم و استفاده بکنیم. خب ما برای اینکه ببینیم این نتایج را از چه آیاتی به دست آوردیم، مجبوریم اولا یک گزارش کوتاهی از خود جنگ احد داشته باشیم که تو فضاش قرار بگیریم و بعد مشخص کنیم محدود آیات ما چیه و بعدم از اون آیات این روش‌ها و این الگو را چجوری به دست آوردیم. در مورد جنگ احد لازمه که ما قبلش، یک سال قبلش، بریم سراغ جنگ بدر که در رمضان، 17 رمضان سال 2 هجری اتفاق افتاد. در جنگ بدر خب مسلمان‌ها که 300 نفر بودن بر لشکر سه برابری دشمنان که 900 نفر بودن پیروز شدن و آمار تلفاتشون هم به این شکل بود که 70 نفر از دشمنان کشته شدن، 70 نفر هم اسیر، که روی هم دیگه میشه 140 نفر، و 14 تا هم از مسلمان‌ها به شهادت رسیدن توی جنگ بدر. صلواتی نعت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. توی اون جنگ امداد غیبی یاری فرشتگان خیلی به چشم اومد و طبق آیه اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکه مردفین، بیش از 1000 تا فرشته خداوند متعال برای یاری مسلمان‌ها فرستادن. حالا این جنگ بدر حدود یک سال قبل از جنگ احد اتفاق افتاده، با این وقایع کلی که خدمت شما عرض کردیم، با اون پیروزی چشمگیری که مسلمان‌ها داشتن. اما یک سال بعدش، یعنی به 13 ماه نمیرسه، 12 ماه خورده‌ای بعد جنگ احد اتفاق میفته. دشمن از اون شکستی که توی جنگ بدر خورده خیلی ناراحت و خشمگینه، توی این مدت لشکریانش رو چند برابر میکنه، به سرکردگی ابو سفیان یه لشکر 3000 نفره رو از قریش اینا تهیه میکنن و از مکه به سمت مدینه حرکت میکنن با هدف خونخواهی کشته های بدر. روز چهارشنبه، دو روز قبل از اتفاق جنگ احد، اینا میرسن نزدیک مدینه در منطقه احد که اون زمان حدود 18 کیلومتر فاصله داشته، و وقتی خبر میرسه به پیامبر و مسلمان ها، حضرت اول مشورت میکنن با اصحابشون که ما توی به اصطلاح مدینه بمانیم و دفاع بکنیم یا بریم به استقبال این، به اصطلاح در خارج از مدینه، و جنگ رو اونجا ببریم که ظاهراً طبق نظر برخی از مفسران و مورخان، با اینکه نظر حضرت این بوده که توی جنگ باشه، اما با نظر اکثریت افراد موافقت میکنه و خارج میشن. خب لشکر دشمن 3000 نفره، حضرت با 1000 نفر از مدینه روز جمعه خارج میشن. بعد در بین راه حدود 300 نفر از منافقان جدا میشن به این بهانه که نظر ما این بود که توی مدینه بجنگیم، اما شما موافقت نکردید، خلاصه ما نمیایم، همراهی نمیکنیم، اینجا انصراف میدن. حدود یک سوم از لشکر اسلام کاسته میشه. بعد با 700 نفر حضرت میرن به جنگ و روز شنبه درگیری و نبرد بین دو لشکر اتفاق میفته و بعد از اینکه توی جنگ در میدان جنگ اول مسلمان‌ها یک پیروزی داشتند و داشتن پیروز می‌شدند، اما به خاطر دنیاخواهی بعضی از برخی از رزمندگان متأسفانه ورق برگشت و اون پیروزی اولیه تبدیل به شکست شد و نتیجه جنگ تغییر کرد. در نتیجه 70 نفر از مسلمان‌ها اینجا به شهادت رسیدند، در مقابل حدود 20 تا هم از دشمن کشته شدند. فردای اون روز یعنی روز یکشنبه هم خب تعقیب دشمن تا منطقه حمره الاسد صورت گرفت، چرا که لشکر ابوسفیان با اینکه در ظاهر پیروز شده بود، یه مقدار که دور شدن به سمت مکه دوباره تصمیم گرفتن برگردن و حمله یکسره کنن و خلاصه کار اسلام رو تمام کنن، پیامبر رو بکشن. اما دوباره آیاتی که در این مقطع نازل میشه روحیه میده به مسلمان‌ها و اونها را از یه لشکر شکست خورده تبدیلشون میکنه به یه لشکر فاتح، یعنی اینها میرن به تعقیب دشمن و وقتی این لشکر دشمن میبینه که اینها اومدن خلاصه منصرف میشن، دیگه جنگ اتفاق نمیفته، هرچند که معروف به غزوه حمراء الاسد، اما درگیری صورت نمیگیره و حدود 3-4 روز بعدم مسلمان‌ها از اون منطقه حمراء الاسد برمیگردن به مدینه. این کل جریان خیلی خلاصه از جریان احد بود که یک نگاه تاریخی داشتیم بهش و جریان احد و جریان حمراء الاسد بعدش. در مورد آیات مرتبط با جنگ احد، مفسران معمولاً گفتن که از آیه 121 تا 180 سوره مبارکه آل عمران ناظر به وقایع جنگ احد اتفاق افتاده و همچنین حمراء الاسد. شواهد زیادی هم داریم در این باره. مثلا یکی از کسانی که خودش توی جنگ حضور داشته، عبدالرحمن ابن عوف، میگه هر کس میخواد ببینه که تو جنگ احد چه اتفاقی افتاده از آیات 120 سوره آل عمران به بعد رو بخونه، که انه تو اون جنگ حضور داشته. یا ابن اسحاق مورخ مشهور میگه که 60 آیه در مورد جنگ احده و محدودش هم همین هاست، مشخص میکنه این 60 آیات رو. و وقتی ما مضمون آیات رو هم نگاه میکنیم میبینیم خیلی با گزارش هایی که در مورد رویدادهای جنگ احد و حمراء الاسد اتفاق افتاده تطبیق داره، تطبیق مضمونی بین آیات وجود داره، هرچند که در هیچ کجا اسم جنگ احد گفته نشده، اما ویژگی هایی که بیان شده تو آیات کاملا تطبیق داره با این رویداد تاریخی. از این 60 آیه خیلی از مفسران گفتن که کل این 60 آیه بعد از جنگ احد، یعنی بعد از اینکه اینها رفتن شکست خوردن و حتی رفتن حمراء الاسد و برگشتن، اون وقت نازل شده. بسیاری از مفسران نظرشون اینه، اما وقتی ما دقت میکنیم میبینیم که حداقل باید برخی از آیات را بگیم قبل از جنگ نازل شدن. مفسرانی که میگن بعد از جنگ، این آیاتی که حالا میخواییم بخونیم و محل نظر ماست، اینها رو یه جور دیگه توجیه میکنن و شاید یه جاهایی هم گیر بیفتن خلاصه. اما اگر با این توجیهی که ما میریم و شواهدی که حالا عرض میکنم خدمتون، 7 آیه هست که قبل از جنگ و پیش از درگیری نازل شدن. این 7 آیه آیات 121 تا 127 سوره مبارکه آل عمرانه، همون آیات اولیه. اولا باز یه گزارشی داریم از ابن زید که میگه این آیات وقتی که داشتیم لشکر دشمن رو مشاهده میکردن مسلمان ها نازل شده. دوما واقدی باز یکی از مورخان کهن تصریح میکنه که این آیات پیش از درگیری نازل شدن، خصوصا آیه 124 و 125. و مهمتر از اون همین سیاق آیاته. حالا متن آیات رو که با هم مرور کنیم میبینیم که این آیات دقیقا قبل از جنگ نازل شدن و زمان دقیقش رو اگر بخوایم بگیم، اون وقتی که منافقان 300 نفر از گروه جدا شدن تو دل دو تا طایفه از مسلمان ها که توی قرآن طایفتان معرفیشون میکنه، مشخصم نیست حالا چه گروهی بودن، اما معلومه دو تا طایفه‌ای بودن که قابل توجه هم بودن، اینا تصمیم میگیرن مثل منافقان منصرف بشن. اما این تصمیمشون عملی نمیشه به خاطر امدادهای غیبی و همین نزول همین آیات. در همین لحظات که این دو گروه تصمیم گرفتن برگردن و باز میمانن تا آخر، این آیات نازل شده. یعنی این واکنش رو غلط و منفی را نسبت به جنگ نشون دادن، این آیات نازل شد. علاوه بر این که رفتار و کردار این دو گروه را ترمیم کرد و درمان کرد، اون ترسشون را جلوگیری کرد از اینکه ترس برای بقیه لشکریان ایجاد بشه. حالا یک بار خود این هفته آیه متنش رو با هم مرور کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذ قدوت من اهلک تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال والله سمیع علیم اذ همت طائفتان منکم ان تفشلا والله ولیهما وعلی الله فلیتوکل المؤمنون. اون صبحگاهی که پیامبر تو خارج شدی و مؤمنان را در سنگرگاهاشون، در جایگاه جنگیشون آماده می‌کردی و خدا شنوا و دانا بود اون زمانی که دو طایفه از شما همتن تفشلا، تصمیم گرفتن که فشل بشن، سست بشن، ولیکن خداوند متعال ولی اون دو طایفه بود. بنابراین باید مؤمنان فقط بر خداوند توکل کنن. و لقد نصرکم الله ببدر و انتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشکرون. اینجا یادآوری میکنه نصرت قبلی در سال گذشته در جنگ بدر رو، که باز اشاره میکنه توی اون جنگ ما 3000 فرشته به کمک شما فرستادیم. از تقول للمؤمنین الان یکفیکم ان یمدکم ربکم به 3000 من الملائکه منزلین. با این یادآوری حالا یک وعده نزول فرشتگان برای همین جنگ احد داده میشه. بلا ان تصبروا و تتقوا و یأتوکم من فورهم هذا یمددکم ربکم به 5000 من الملائکه مسومین. اگر صبر و تقوا پیشه کنید و تقوا داشته باشید و دشمن هم با همین خشم و غضبی که اومده حمله کنه به شما، این بار ما با به جای 3000 تا 5000 فرشته برای شما نازل میکنیم برای یاری شما. و ما جعله الله الا بشرا لکم. این وعده نصرت، این وعده پیروزی خداوند متعال نداده مگر اینکه بشارتی برای شما باشه و موجب اطمینان قلبتون باشه. اینه که ما عنوان این جلسه رو نشست رو گذاشتیم ترس تا اطمینان. اینه که اون حالت ترسشون غلبه پیدا کردن، کاهش پیدا کرد، مهارش کردن، تبدیل شد به این اطمینان قلبی که توی این آیه خداوند متعال تصریح کرده. یعنی هدف این بود که این آیات نازل بشه، اونها از ترسشون تبدیل بشن به اطمینان و آرامش روانی. و تا انتهای آیه، خب ما از بررسی این آیات 6 تا راهکار به دست آوردیم که با بررسی حالا دقیق نحوی، ترکیبی، لغتی این آیات، که این 6 تا راهکار کمک کرده در مجموع به غلبه بر ترسشون. اولا ترمیم کرده ترس اون دو گروهی که ترسیده بودن و پیشگیری کرد از ترس بقیه. قاعدتا ما میدونیم که کسانی که توی جنگ احد شرکت کردن همه مسلمان بودن، مؤمن بودن، اما ایمانشون به یک اندازه و در یک سطح نبود. از اینجا به بعدش هم من اسلاید ها به هم ری، خلاصه این گزارش محتوای آیاته که بیان کردم. بریم سراغ روی یک فایل ورد، اونجا خدمتون بیان میکنم. شرکت کنندگان در جنگ احد از نظر ایمان در سطوح مختلفی بودند. بعضی خب مؤمن واقعی یا حقیقی بودند که بدون هیچ ترسی همواره تابع دستورات پیامبر بودند. اینها رو ما اسمشون رو می‌ذاریم گروه کاملا همراه، که نمونه بارز و مصداق اکملش چیه؟ امیرالمؤمنین علی علیه السلام. یک گروه کاملا مخالف بودند، یعنی منافقانی بودند که به بهونه موافقت نشدن با دیدگاهشون اینا از لشکر جدا شدن. اینا هم گروه غیر همراه هستن. در واقع، و گروه سوم که شاید بشه قشر خاکستری، اون مؤمنان ضعیف الایمانی بودن که به نظر ما این آیات بیشتر ناظر به این گروه نازل شدن که تحت تأثیر اون اقدام منافقان اینا تصمیم گرفتن بازگردن، اما با وجود همین آیات و مدد الهی که صورت گرفت خلاصه منصرف نشدن و اسمشون رو میذاریم گروه نیمه همراه. مسئله اصلی توی این آیات همون ترس از رویایی با دشمنه، دشمنی که به لحاظ هم عده چند برابر لشکر سپاه اسلام هستن، اولش 3 برابرن، بعد که کم میشن 700 در برابر 3000 میشه 1/4 دیگه. به لحاظ عده هم که کاملا با امکانات و لشکر اومدن، توی تاریخ هم اومده 3000 تا شتر فقط اینا همراهشون از مکه آورده بودن و با چندین لشکر خلاصه اسب و دیگر امکانات. تصور کنید یک گروه 700 نفره الان یه دفعه با یک لشکر تا دندان مسلح 3000 نفره قرار رو به رو بشه. حالا نگیم خلاصه مؤمنان حقیقی، خودمونو بذاریم اون لحظات واقعا جای ترس هم داره. از اون طرف همه حالا بعد از اون مشورت دارن حرکت میکنن، یه دفعه هم 300 تا از منافقین جدا میشن. خود همون انصرافشون هم خیلی ضربه روحی به مسلمان ها و رزمندگان بود و ترسشون رو تشدید میکرد. اینا علاوه بر این که انصراف دادن، شروع کردن به سخنان تفرق انگیز و تردید آفرین که خلاصه میترسوندن، طبق نقل از امیرالمومنین تو تفسیر قمی که مسلمان ها رو میترسوندن و میگفتن این یه نوع خودکشیه، بیاید برگردیم توی مدینه، شما اینجا میرید خلاصه نتیجه جنگ از پیش مشخصه. حالا با این حالتی که حالا تصور کنیم، میبینیم مسئله اصلی اینجا ترس از دشمنه، ترس از جنگه، ترس از اینه که خلاصه برن پا به میدان بگذارن. تو این لحظات این آیات هفتگانه به نظر ما نازل میشه و اینها رو روحیشون رو تقویت میکنه. حالا ما بررسی که میکنیم این 6 تا راهکار، اولیش توجه به آگاهی الهیه. ببینید در همون آیه اول انتهای آیه میفرماید والله سمیع علیم. برخی از مفسران این را برمیگردونن به ما قبل آیه، اما مثل زمخشری، مثل علامه طباطبایی، اذ همت طائفتان، این ظرف اذ را متعلقش میگیرن همین سمیع علیم، یعنی خدا میشنید و آگاه بود از شما زمانی که دو طایفه از شما چیکار کردن، سست شدن. همین باور به آگاهی مطلق الهی، این که خداوند انسان را داره میبینه، آگاه هست، این باعث از یک جهت احساس حمایت و دلگرمی برای انسان میشه که خداوند متعال داره میبینه. در آیات دیگه هم داریم که از همین روش خداوند استفاده کرده، مثلا وسنه الفلکه به عیان ما، داریم میبینیم، نگران نباش. توی سختی ها انسان توجه داشته باشه به این که خداوند داره میبینه، احساس دلگرمی داره. از اون طرف همین باعث میشه که ترس از خدا بیشتر بشه، یعنی یه نوع تهدید هم اینجا حساب میشه. خدا میگه من دارم میبینم اتون، میشنوم، حتی اون تصمیم نهانی، اون همی که داشتید، احتمامی که داشتید برگردید، من از اونم آگاه هستم. بدونید که اگه از دشمن بترسید من آگاهم و خلاصه نافرمانی بکنید با عذاب من دوچار میشید. خلاصه از این جهت هم میشه هرچی ترس انسان از خدا بیشتر باشه، ترسش از دشمن کمتر میشه. راهکار بعدی توجه به ولایت الهیه. باز ادامه آیه دوم میفرماید از همت طائفتان منکم ان تفشلا والله ولیهما. این واو را بعضی ها واو حالیه گرفتن، میگه میفرماید که وقتی تصمیم به سستی گرفتن، اینا در حالی که خدا ولیشون بود تصمیم به سستی گرفتن، یعنی اینو توبیخشون داره میکنه. میشه واو رو استینافی هم بگیریم، یعنی بگیم که اون وقتی که دو گروه از شما تصمیم به سستی گرفتن، خدا تصرف کرد تو قلبشون، اینا رو تقویت کرد، از ولایت خودش استفاده کرد، سرپرستی خودش، و اینا رو برگردون، پایدار موندن. یعنی همون ایمان ضعیفشون جداشون کرد از منافقانی که ایمان نداشتن. منافقا چون ایمان نداشتن، این ولایت الهی شاملشون نشد و منصرف شدن، اما این دو گروه که ایمان داشتن اما ایمان ضعیفی داشتن، ولایت الهی شامل حالشون شد و خلاصه پایدار موندن. توجه به همین ولایت الهی هم موجب احساس حمایت و دلگرمی برای انسان میشه و طبیعتاً ترس از دشمن و رویارو شدن با دشمن رو کاهش میده. خب حالا دو گروهی هستن که این آیات رو دارن میشنون، یعنی خودشون اول یه تصمیم گرفتن بعد دیدن منصرف شدن، حالا فهمیدن کار خدا بوده که این قلبشون رو پایدار کرده، از این جهت برای خودشون یه راهکار تقویتی بود. برای دیگرانی هم که دارن این آیات رو میشنون و هنوز اون تصمیم رو نگرفتن، میفهمن که اگر به خدا، از ولایت خدا توجه کنن، به این که خدا ولی اونها، سرپرست اونهاست و پشتیبان اونهاست، ترسشون کمتر میشه. سومین راهکار سفارش به توکل، که این خیلی روشنه. بعد از این که فرمود والله ولیهما، برگشت به اون دوتا طایفه، حالا اینجا به صورت کلی میفرماید که و علی الله فلیتوکل المؤمنون، با تقدم این علی الله هم نشون از انحصار میده که فقط بر خدا باید مؤمنان توکل کنن. اگر ایمان دارید فقط بر خدا توکل کنید. توکل هم که قاعدتا به معنای اتکا کردن و اعتماد کردن به یک منبع قدرت، و بالاترین منبع قدرت که خداست، کسی که زور خودش را، توان خودش را پیوند بده با پیوند با توان نامحدود الهی، باعث احساس اقتدار و قدرتش میشه و خلاصه باز در کاهش ترس این اثرگذاریش بسیار روشنه، توکل بر خدا. چهارمین مورد یادآوری نصرت پیشینه. همونجور که عرض کردیم این دوتا آیه پشت سر هم ما از تقولو را برمیگردونیم، متعلق به خود همون نصرکم الله به بدره. میفرماید که ما توی جنگ بدر شما را نصرت دادیم به این شکل که تو وعده دادی 3000 فرشته بیان کمکتون و اومدن و خلاصه اونجا پیروز شدید. وقتی انسان توی یک موقعیت ناخوشایند و دشوار قرار میگیره، شاید حواسش فقط به اون مشکله، حواسش به اون تجربه های موفق پیشینش نیست. اینجا یه نفر بهش تذکر بده، یادآوری کنه قبلا هم این مشکل برات پیش اومده بود، به راحتی حلش کردی، خود همین موجب تقویت روحیش میشه و تاب‌آوریش رو بیشتر میکنه. مرور تجربه موفق موجب میشه که اون احساس ناتوانی به احساس توانمندی تبدیل بشه. وقتی ما یه دفعه می‌بینیم 3000 نفر جلومون هستن، ارزیابیمون اینه که ما بریم شکست می‌خوریم. اما وقتی نگاه کنی به اون نصرت‌های قبلی که خود خداوند متعال هم نصرت داده و چگونگیش هم بیان کرده به صورت ریز که ما فرشته‌ها رو کمکتون فرستادیم، خود همین کمک بهشون می‌کنه اون ارزیابی تغییر بکنه. پس می‌توانیم پیروز بشویم، کما اینکه تو جنگ بدر پیروز شدیم. این تجربه احساس ناتوانی رو به احساس توانمندی تبدیل میکنه. و پنجم، مقایسه با وضعیت بدتره، که ما از جمله و انتم اذله این را استخراج میکنیم و استنباط میکنیم. اینجا میفرماید ما در جنگ بدر خدا شما رو یاری کرد در حالی که شما اذله بودید. اذله اینجا به معنی کم تعدادتر، ذلیل به معنی خار و اینها نیست، به هر حال پیامبر جزاشون بوده نمیشه بگیم، کما اینکه تو بعضی از نقل‌های قرائت تفسیری هم داره و انتم قلیلون خونده شده اینجا. به هر حال اینجا خداوند متعال میتونه دو جور مقایسه کنه. یه وقتی بگه شما نسبتتون با دشمن بیشتر شده، نه اینطور نبود، اتفاقا نسبتشون با دشمن در جنگ بدر کمتر هم شده. تو جنگ بعد 1/3 بود، اینجا 1/4 شده. اما هنر همین مقایسه کردن اینجاست که نمیگه شما مثلا تعدادتون به نسبت دشمن بیشتر شده، که این خلاف واقعیت بود. میفرماید شما نسبت به خودتون، اون وقت 313 نفر بودید، الان شدید با اینکه منافقان جدا شدن دو برابر 700 نفر. این روی نقاط قوت دست گذاشته و این مقایسه رو برده جوری که مقایسه سعودی شکل بگیره، به اصطلاح با اون وضعیت و حالت بدتر. تو جنگ بدر وضعیت بدتر بود، اینجا جنگ بهتر شده. پس وقتی در وضعیت بدتر تونستیم تحمل کنیم پیروز بشیم، اینجا به طریق اولا میتونیم پیروز بشیم. ما به این میگیم مقایسه سعودی در برابر مقایسه نزولی، که با وضعیت بهتر انسان خودشو بسنجه. این بحث مقایسه خیلی جالبه، توی جاهای مختلف توی قرآن کریم اشاره شده، تو همین جنگ احد بعد از شکستشون هم باز همین از همین روش استفاده شده که ما همیشه سختی ها رو با سختی بزرگتر، با مشکلات بیشتر مقایسه کنیم. اگر ما رو مسخره کردن در تبلیغ دین نترسیم، پیامبر رو مسخره کردن، خدا رو مسخره کردن، با مشکلات بزرگتر، این نتیجهش این میشه که اون سختی رو ما کوچکتر ببینیم. اینجا هم وقتی میفرماید شما اون وقت در جنگ بعد اذله بودید، پس الان که جمعیتتون بیشتره قاعدتا این جمعیت دشمن رو کوچک میبینید و موجب کاهش ترس میشه. آخرین روش هم همون وعده یاری پسینه که وعده امداد با 5000 فرشته است. قاعدتا تو جنگ های قدیم اون نیروها و تعداد شمار لشکریان خیلی حرف اول رو میزده دیگه، هرچی نیرو بیشتر بوده اینا تقویت میشدن، تاباوریشون بیشتر بوده. اینجا هم روی امداد به صورت نفرات و اون هم یه امدادهای غیبی، یعنی با نیروهای غیبی وعده داده، باعث افزایش امیدواری اینها میشه و همچنین احساس اقتدارشون و در نتیجه کاهش ترسشون. حالا ببینید این 6 تا همونجور که اول جلسه هم عرض کردم، این 6 تا راهکاری بود که ما از این آیات به دست آوردیم برای اینکه اینها به اطمینان برسن. وقتی مقایسه میکنیم میبینیم که این 6 تا روش برخیاشون ناظر به گذشته هستن، برخیاشون ناظر به آینده هستن و همچنین برخی حالت پیشگیرانه دارن برای دسته ای از افراد و برخی حالت درمان کننده برای برخی دیگر از گروهی از رزمندگان، که ما توی این تصویری که حالا ملاحظه میکنید این 6 تا روش رو به صورت یک الگوی مفهومی تصویر کردیم که یک باور به آگاهی خدا بود که هم موجب ترس از خدا میشه، همون فتق الله هم داشت که هرچی ترس از خدا بیشتر باشه ترس از دشمن کمتر میشه، از یه جهت هم احساس حمایت شدگی رو بیشتر میکنه. توجه به ولایت خدا همونجور که احساس حمایت شدگی رو تقویت میکنه مقدمه‌ای بود برای توکل کردن بر خدا، یعنی شما بر خدایی توکل کنید که ولی شما بود و دو طایفه از شما رو نگذاشت منصرف بشن، این قدرت رو داره بر دل شما تصرف بکنه. خود توکل کردن هم که گفتیم مستقیما احساس قدرت و احساس اقتدار میبخشه. یاداوری یاری پیشینم باز میتونه مکمل همون توکل کردن باشه، باز به خدای توکل کنید که پارسال هم کمکتون کرد، همون خدای سال 2 هجری سال 3 هجری هم هست، همون خدای سال 60 سال 400 هم هست. امداد با 3000 فرشته که باعث احساس حمایت شدگی میشه و همچنین یاری پسین وعده دادن باعث احساس اقتدار میشه، کما اینکه راهکار پنجم که مقایسه با وضعیت بدتر و بدتر پیشین بود موجب کوچک انگاری سختی میشه. مجموع اینها باعث غلبه بر ترس از رویاروی دشمن، حالا یا کاملا منتفی بشه یا حداقل مهار بشه، کم بشه، و این گونه بود که این 700 نفر پا به میدان گذاشتن و همون اول هم نصرت خدا شامل حالشون شد. از تحسون هم داشتن ریشه‌کن میکردن، اما متاسفانه برخی از اون 50 نفری که کوه عینن به اصطلاح اونجا نگهبان بودن دیدن خلاصه بقیه رفتن سراغ جمع کردن غنایم، گفتن ما کم نیاریم بریم غنیمت جمع کنیم. این شد که اون دنیا طلبیشون و منکم من یرید و دنیا باعث شد که ورق جنگ برگرده. و تا ادامه آیات ما آیات بعد از این را هم توی رساله به همین سبک روش‌هاش را استخراج کردیم، استنباط کردیم و کلن این 60 آیه را به همین شکل از حدود 50 تا روش، حالا برخیاش هم تکراری میشه یا توی یک موضوع قرار میگیره، به دست آوردیم. حالا عرض من تا اینجا تمام، ببخشید از اینکه فرصتتون رو وقتتون رو گرفتم، اگر سوالی هم هست که خدمتتون هستیم.
خب خیلی ممنون و متشکر، استفاده کردیم از بیانات جناب دکتر عطاالله. یک خلاصه ای از بیانات ایشون رو خدمتتون عرض میکنم و بعد استقبال میکنیم از نکات و نظرات و سوالات و پیشنهادات عزیزان حاضر در جلسه، چه به صورت مجازی و چه به صورت حقیقی. در ابتدا در واقع جناب آقای عطاالله فرمودند که سه دست راهکار که نتیجه بحثشون هست رو، یعنی در واقع پیش نتیجه اعلام کردن، یکی سری راهکارها به لحاظ زمان مداخله، یک سری راهکارها جهتگیری در واقع زمانی داشت که ناظر به گذشته و آینده داشت، و یک سری سازوکارهای اثرگذاری روانی. بعد ایشون یک مقدمه تاریخی رو درباره جنگ بدر و جنگ احد فرمودن، به آیاتی که در این باب در واقع نازل شدن اشاره کردن، افرادی که در سپاه پیامبر اسلام بودند رو به سه دسته تقسیم کردن: مؤمنان واقعی، ضعیف الایمان ها و منافقان، که اون منافقان همون ابتدای جنگ جدا شدن، حدود 300 نفری بودن. و بعد راهکارها رو فرمودن که شش راهکار بود: توجه به آگاهی خداوند از مسائل، توجه به ولایت الهی، توکل بر خدا، یادآوری نصرت پیشین خداوند در جنگ بعد، مقایسه با وضعیت بعد بدتر، یعنی میتوانست وضعیت بدتر از این باشه، و همچنین وعده یاری پسین که خداوند این شش راهکار رو استفاده کردن برای اینکه مؤمنان حالا ضعیف الایمان از وضعیت ترس به وضعیت اطمینان منتقل بشن، و الگویی رو در این باب ارائه کردن. خیلی ممنون و متشکرم. در خدمت بزرگواران حاضر در جلسه هستیم، انشاءالله استفاده میکنیم. ابتدا از استاد برنجکار که خیلی لطف کردن، تشریف آوردن، در خدمتشون هستیم انشاءالله. با صلواتی بر محمد و آل محمد.
محمد و عجل فرج. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا ما اومدیم که هم تقدیر و تشکر کنیم از دوستانی که این برنامه ها رو اجرا میکنن و هم استفاده کنیم، ولی چون فرمودید که نکته عرض بکنم، حالا من اصل مطلب رو خیلی اشکالی ندارم، ولی یه سوال در واقع. اولا که همت خیلی جالبه که این بحث همت، یعنی که نه این اختیاری بوده، خودشون قصد کردن که ضعیف بشن، یعنی این نشون میده که این بحث یعنی یک مسئله نبوده که حالا اینجوری شد، مثلا روب و وحشت اومد بدون اختیار. نه، حالا ممکنه اون از بیرون هم اون تأثیر باشه، ولی اونا هم به هر حال این اراده رو و این انتخاب رو کردن، چنان که دیگران نکردن. بعد این طائفتان، من از فرمایش شما استفاده کردم که چون سه گروه کردید، یکیش منافقان بودن، یکی گروه های ضعیف الایمان. حتی صراحت نداشت فرمایش شما، اما خب این اگر باشه این نمیسازه با ادامه آیه، چون میفرما والله ولیهما، ولیهما به اون گروه قوی الایمان و ضعیف الایمان نمیخوره. اگر طائفتان یعنی منافقان، هر چی معنا بکنیم، منافقان و گروه ضعیف الایمان، ولیهما به همون دوتا میخوره، که خب نمیشه، چون خدا که ولی منافقان نیست. تفسیرها رو من الان نگاه کردم، دیدم گفتن نه، برای هم به خاطر همین اشکال گفتن که این منظور منافقان نیست، اونا که اصلا خارجن، خارج از بحثن اون 300 نفر. این یک گروه از اوس و یک گروه از خزرج بودن، دوتا طایفه بودن که اینا بعد موندن، یعنی به اصطلاح ضعیف شدن، مثلا یه تردیدی درشون ایجاد شد، اما بعد با عنایت خدا یا حالا با همین نکاتی که شما فرمودید، اینا در واقع موندن، بر نگشتن. این یعنی شامل منافقین نمیشه. این در واقع اگه سپاه اسلام رو بخوایم تقسیم کنیم، باید بگیم اون قوی ها و ضعیف ها، ضعیف ها این دو گروه بودن به اصطلاح. خود اون قوی ها باز خودشون دو گروه بودن، یک گروه مثل امیرالمومنین که تا آخرین لحظه مون، بقیه هم فرار کردن دیگه، همون قوی ها هم که فرار کردن، بودن تو جنگ ولی خب فرار کردن میگه. ولی ظاهرا اینو قبول داشته باشید، ولی جملتون این مهم این مسئله بود که برای روشن شدن مطلب خواستم عرض بکنم، ولی خب نکاتی که فرمودید هم در واقع جنبه تفسیری داشت، هم جنبه روانشناختی داشت. حالا ما نمیدونیم شما عضو گروه روانشناسی هستید یا تفسیر، لذا من تو اون قسمت روانشناسیش خیلی اشکال نمی‌کنم، فقط سوالم راجع به این بحث تفسیری بود. بازم تشکر می‌کنم و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. اگر نکته ای هست بفرمایید که بعد.
خیلی ممنون از اولا از حضور حضرت عالی، همونجور که باعث قوت قلبمون شد یه مقدارم دلهوره داد البته، اما لطف کرد. بله، در مورد طائفتان همونجور که شما به درستی فرمودید، اگر من تو بیانم اشتباه گفتم دقیقا همینطوره. اصلا اینجا خداوند که انهو به منافقان نگاه نکرده و اصلا کاری باشون نداره. این بنو حارثه و نمیدونم یه اسم دیگه دارن از اوس و خزرج، طائفتان همون دو گروه ضعیف الایمانن. حالا اینکه چرا نفرمود طائفتون منکم، طائفتان فرمود، برخی ها گفتن دقیقا میخواد بفرماید که این دو گروه، دو گروه چشمگیری بودن و مشخص هم بودن و علم خدا دقیقا اینجا هم مشخص میشه. من همون دو گروه را میدانم که ضعیف شدن و همت طائفتان انتفشلا، هم و فشل با هم دیگه به همون معنای تصمیمه و احتمام بر فشل، نه تصمیم قطعی مثل همه بها در سوره یوسف. خیلی ممنون از نکته‌ای که فرمودید و استفاده کردید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه حضار محترم و تشکر از جناب آقای دکتر عطاالله که در واقع آغازگر و بازکننده در واقع ارائه ها در هفته فجرش هستند. عرض کنم که یه نکته که به ذهن من رسید اینه که این آیاتی که میخونیم، به ویژه اینکه افعالش فعلش ماضیه و اولش از اومده، انگار اینا در صحنه نازل نشده. یعنی میگه که یعنی بعد از صحنه بوده، بعد از چه بسا اصلا بعد جنگ بوده که خدا یادآوری میکنه اون قضایی، میگه یاد کن. حالا چند بار از اومده که ما میگیم این از اینا متعلق به اذکره، یعنی بعد از اینکه حادثه اتفاق افتاد تموم شد، حالا خداوند در واقع داره عبرت ها و درس های این قضیه رو میگه، گزارش میکنه اون موقع این اتفاق براتون افتاد در حالی که باید اینجوری رفتار میکردید. یه نوع در واقع اصلا تو قرآن هم میفرماد که ما این در واقع قصص و این یادکرد های تاریخی رو به عنوان عبرت آوردیم، یعنی که بعد از این که این قضیه اتفاق میفته، حالا شما یه بازخوانی میکنید و عبور میکنید از زمان، برمیگردید اونجا و درس میگیرید. بله، تو اولش هم اولش آیه سریبیسی میفهمد و اف قدوتا، هم از افعال ماضی که هست قدوتا، هم مت نمیدونم نصر، حالا اون که نه، یعنی این به نظر میرسه این مدیریت در صحنه نبوده. من حالا شما باز حالا کار کردید به ذهن من این سوال، در واقع به شکل سوالی عرض میکنم، ظاهر نشون میده که این آیات بعدن نازل شده و این نبوده که مدیریت در صحنه، یعنی اون حادثه، اون ترس و دلهوره ایجاد شد، خدا همونجا در صحنه یادآور قضیه بدر شد، یا اونا رو به خدا، به اینکه خداوند علم و آگاهی داره و شما باید توکل کنید، این مسائل در واقع اینا رو در صحنه نبوده. یعنی به نظر مثل اگه یه اشکال اینجوری مطرح بشه باید یه فکر کرد، چون ما در واقع داریم یه الگوی مدیریت ترس بیان میکنیم، میگیم اگه در صحنه در جنگ این ترس حاکم شد، خداوند به ما الگو داده. اون موقع مثلا یه عده خود جنگ بیم داره، کم بودن افراد ترس داره، یه عده جدا شدن از لشکر ترس رو مضاعف میکنه. به هر صورت این هست، خداوند همونجا اونا رو تنبه میده که شما زیر نظر منید، تقوا پیشه کنید، حواستون باشه تو جنگ بدر صحنه سخت‌تر بود ولی پیروز شدید. و بخوایم یه الگو بگیریم، بگیم خب پس این یه مقداری با این بیان به نظرم دچار مشکل، مگه اینکه حالا از یه جور دیگه حلش کنیم. یعنی بگیم خداوند بعد از این قضیه داره یه الگوی کلی رو میده برای موارد بعدی، مگه اینجوری حلش کنیم. و یه سوالی هم این که چرا شما از روش معمول ارائه بحث عدول کردید و به جای اینکه اول بیان مسئله بگید و مخاطب در معرض این چالش معرفتی قرار بدید، بگید ما یه خلأ معرفتی داریم، مثلا یک شکاف معرفتی داریم، میخوایم حالا حلش کنیم، بعد برید سراغ بحث، چرا یه دفعه رفتید سراغ نتیجه گیری و خود ما رو در شوک گذاشتید. حالا اون افرادی که کمتر آشنان با مباحث شما و پیشینه بحث شما رو نمیدونن، فکر کنم اونا بیشتر دچار شوک شدن. خیلی ممنون، تشکر.
ممنون از نکاتی که فرمودید. این که ارائه دادم، اول از این شروع کنم، این سلیقه بود و گفتم شاید این شکلی بهتر باشه، اما خب تو مقاله و رساله قاعدتاً از بیان مسئله اینا شروع کردیم و حالا اینم یه نوع سلیقه بود، شاید بعضی نپسندن دیگه، حالا شاید هم ایراد داشته باشه. در مورد اون زبان قرآن که به صورت ماضی اومده، لسانش به صورت ماضیه و ناظر به وقایع گذشته است، دقیقا ما به همین توجه داشتیم و سر همین توی وقتی رخدادها رو بیان میکردن دقیق من گفتم که چهارشنبه اومدن، جمعه تازه لشکر حرکت کرد، شنبه صبح اون درگیری اتفاق افتاد. ما اولا میتوانیم تصوری داشته باشیم برای اینکه این اتفاقات تو همون زمان کوتاه واقع شده و ناظر به همون است، یعنی گذشته بودنش قبول میکنیم، نه گذشته خیلی دور، گذشته چند ساعت قبلشون، یعنی اینا چند ساعت قبل همت تصمیم به فشل گرفتن و بعد این آیات نازل شد، ناظر به همون جریان مقدمه به اصطلاح آماده سازی لشکر برای جنگ. بر فرض هم، حالا من اینا خیلی 100% نمیتونیم بگیم همون زمانه، با شواهد و قرائنی که ارائه کردیم گفتیم قاعدتا اون زمان نازل شدن، اما خب مثلا خیلی از مفسران همونجور که شما فرمودید اصلا اینا رو میگن بعد از اینکه رفتن همراه الاسد و برگشتن نازل شدون، چون آیات انتهایی هم ناظر به لشکرکشی به همراه الاسد. بر فرض هم حالا ما بگیریم که اون زمان نازل شده باشه، باز تو نتیجه گیری و استنباط ما از این آیات خیلی شاید تأثیر نداشته باشه. بالاخره ما میخوایم از این آیات استفاده کنیم خداوند متعال از چه روش‌ها و راهکارهایی برای کاهش ترسشون استفاده کرده. اما باز من تأکید میکنم میتواند ناظر به گذشته خیلی دور نباشه، گذشته چند ساعت قبلشون باشه. به هر حال حدود 12 ساعت بیشتر این جریان اتفاق افتاده بوده، از صبح جمعه که حرکت کردن تا زمانی که میخواد جنگ اتفاق بیفته. برای این 7 آیه میشه تصور کرد اون زمان نازل شده و ابلاغ هم شده به همون 700 نفری که بودن. بخواهش میکنم. یالله بفرم صلواتی نهت کن. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در خدمتتون هست چی؟ نه من نشستم، جام راحت. حالا
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر و قدردانی میکنم از مباحثی که ارائه فرمودید. عرض شود که چیزی که یه مقدار ذهنم رو مشغول کرد از این آیاتی که شما آوردید، این بحث این مطلب هست که دوست داشتم که به این فراز از آیات که می‌فرماید ولقد نصرکم الله رو که فرمودید، بعد و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم، که این فراز تکرار میشه و کلن نصر و پیروزی رو اصلا از جانب خدا میدونه، میگه خدا یاریتون کرد، اصلا کلن اصل جنس و نصر و یاری از جانب خداست. اگر مثلا یاری میخواهید کسی نمیتونه مثلا اینو، دوست میداشتم که یه جوری توی نکته ها بیارید آیا این توی مثلا مباحث مال رسالتون مطرح شده به این عنوان و با این سبک و قالبی که حصر رو میرسونه با ما و الا و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم، این خودش به نظرم یه نکته مهمی است، چون نصر رو که گفته بود بعد دوباره تکرار میکنه و به این صورت ادا میکنه، بیان میکنه خداوند، فکر میکنم یه نکته مهمی رو میخواد اینجا بیان کنه که دوست داشتم بهش عنایت داشته باشید. نکته چیزی که شما گفتی چرا اینجوری شروع کرد، آقای عطاالله توی بحث دفاعی رسالهشون یعنی مقدماتش خیلی طول کشید به اون نتیجه نرسید. آقای پسندیده به هرس و جوش بگو مطلب اصلیه رو بگو. حالا دیگه ایشو دیگه از آخر شروع کرد که از اطمینان مطلب جبران که ببخشید.
ممنون.
بله، در واقع علامه طباطبایی جلد یک هست یا جلد پنج، جلد یک فکر میکنم المیزان هست، اونجا سه گونه اخلاق ترسیم میکنن، اخلاق در واقع یونانی، اخلاق انبیا و اخلاق قرآنی توحیدی. تفاوت اخلاق قرآنی توحیدی با قبلی هاش، حالا توضیح داره اونام فرق داره، اینه که اخلاق قرآنی و توحیدی که میگن اختصاص به قرآن هم داره، ریشه مشکلات رو میخشکونه، به خلاف اونها که بعضیشون با وعده دادن میان رفع میخوام بکنن، این ریشه رو از بین میبره. بعد آیاتی که مثال میزنن مثل این آیات و من نصر الله، یعنی اگه تو واقعا معتقد باشی که نصر از جانب خداست دیگه اصلا ترس معنا نداره، ریشه ترس خشکونه میشه. یا ان العزت لله جمیعا، اگه عزت رو از خدا بدونیم ریشه اون مشکل اخلاقی در واقع یا حالا مشکل روانی حل میشه. این تتمه صحبت شما، این حالا شاید حتما اشاره کردید، در خدمت هست.
خیلی ممنون از دو بزرگوار. بله، من توی مطالعات مقدماتیم هم این آیه و من نصر یعنی این قطعه و هم اون فتق الله، این دوتا رو هم دوتا یعنی قطعه ای که بتونم ازش راهکار به دست بیارم گذاشته بودم، اما خب هم توی رساله نیوردم تو مقاله و ادعا نمی کنم که همش رو من همه راهکارهایی که تو این آیات اومده به دست آوردم، اما ممکنه یه جاهایش هم از دستم در رفته باشه و این قبول و میشد از همون و من نصر الله من عند الله یه تکنیک و یه راهکاری به دست آورد و اضافه کرد. حرف شما کاملا صحیحه و ما میپذیریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون بابت ارائه جامع و دقیقتون. از سوال که من یه سوال داشتم، در واقع یه سوال بیشتر راجع به تاریخ گذاری این مجموعه آیات. آره اجمالا فرمودید که یه نکاتی را اول جلسه، ولی به عنوان یک سوال میخوام بپرسم که بیشتر تکیهتون چه منابعی بوده، یعنی مثلا منابع علوم قرآنی کدوم بخشیم بوده، چون این بحث تاریخ گذاری آیات امروزه که از بحث خیلی جدی هست توی دانش‌های پیرامونی قرآن از نگاه خودمون، گروه خودمون، و اینکه محدوده مثلا 60 تا آیه خب یک رقم خیلی بزرگی هستش. اینا اگر حالا احیانا اصلا بهش پرداختید یا نه اصلا یه مبنای دیگه ای داشتید توی این حجم از آیات، اینا یه توضیح بدید ممنون میشم. متشکرم.
خیلی ممنون آقای دکتر ریوزی. بله، ما توی رساله که اصلا یک عنوان داریم همین تاریخ گذاری این آیاته، و قبلش ما رفتیم همه جاهایی که ادعا شده بود که توی هم تاریخ یعنی منابع تاریخی و هم منابع تفسیری که فلان آیه ناظر به جنگ احد یا حمرالاسد نازل شده، همه رو جمع‌آوری کردیم. بعد غیر از این مجموعه آیاتی که تو سوره مبارک آل عمران هست، حدود 10 تا 15 تا آیه دیگه تو سوره‌های دیگه است، اونا رو تک به تک ما بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که اون از باب تطبیق در واقع، به ویژه اینکه بعضیشون حتی بعد از، یعنی در سوره های نازل شدن که طبق ترتیب نزولی که گزارش هست متفق القول مثلا میگن سوره محمد در بعد از اینها نازل شده دیگه، مثلا سال پنجم ششم هجری، در حالی که سال سه هجری این اتفاق افتاده، معلوم میشه که اون آیات ناظر به اینها نیستن و همچنین آیاتی که در سوره مکی وجود داشته اونا رو تک به تک بررسی کردیم شواهدشو. روشمون هم همین بوده که گزارشایی که میدیدیم با خود متن آیه تطبیق میدادیم. من یه جدولی هم درست کردم توی رساله هست اون جدول، که آیاتی که ناظر به یک واقعه بیرونی در جنگه، حالا گفتیم اسمش جنگ احد نیومده توی قرآن، اما وقتی تطبیق میدیم با گزارش‌های تاریخی می‌بینیم که این خیلی با هم مضمونشون تطبیق داره. از این جهت اصل این آیات را به صورت مجموعی قبول کردیم که ناظر به جنگ احد و در سال 3 هجریه. کما اینکه اینجا یه بحثی هم هست، مثل علامه طباطبایی فرمودن که اصلا سوره آل عمران این 200 آیهش کلاً یک جا نازل شده. اگر اینجوری بگیریم یه اشکالی پیش میاد و اون که آیه مباهله که آیه 63 همین سوره هست مال جریان وفد نجرانه و مال سال 10 یا 9 هجریه. حالا علامه طباطبایی طبق شواهدی که دارم میگم وفد نجران هم سال 6 هجری بوده، اما اگر نظر ایشون رو بپذیریم بگیم کل این 200 آیه مثلا بعد از جریان وفد نجران نازل شده، ناظر به اونم هست دیگه، میشه 3 سال بعد از اینکه جنگ احد اتفاق افتاده حالا داره روحیه بهشون میده و این یه مقدار دور از ذهنه. به نظر میرسه که همین گاهی وقتا افعالم مثل این یمسسکم مضارع استفاده شده، نشون میده در همون حال اینها زخمی بودن، درد میکشیدن، این آیات نازل شده و ناظر به اونه. مجموع آیات رو ما پذیرفتیم و خیلی هم قابل دفاعه، اما این که حالا این 7 آیه قبلش بوده و دوباره حدود 50 تا آیه وسط بوده، دوباره 7-8 تا آیه هم بعد از جریان همراه الاسد، اینو با قرائن مثابت کردیم. حالا ممکنه که اون قرائن بعضی نپذیرن، مشکل داشته باشه، اما اینکه مجموعش تاریخ گذاری این آیات در به اصطلاح سال 3 هجری و ناظر به جنگ احد، دلایلش محکم‌تر به نظرم. حالا نمیدونم این توضیحات کفایت میکرد یا نه، ببخشید. آقا سید شما چیزی نفهمید؟ دو سید بود
سیدون در خدمت هست، سلامت بشه. خب خیلی ممنون و متشکر از بزرگوارانی که شرکت کردن. من یه لحظه این جدول آخر الان کلن خاموش شد. اگه این جدول آخر رو تصویر آخر یه بار دیگه مثلا از روش توضیح میدادی، چون گفتن خیلی گنگ بود که این نسبت ها به چه صورت و اینها هست، اون الگوی آخری که ارائه کرد. بله اینا حالا چون یه تو در توی انگار بوده به خاطر همین
کلی اگر ببینید الان اینجا کلیت شده 4 تا، یعنی از اون 6 تا ما تبدیلش کردیم به 4 تا، 6 تا راهکار شد 4 تا: ترس از خدا، احساس حمایت شدگی، احساس قدرت، کوچک انگاری و سختی. حالا اینها رو ما بخوایم دوباره مثلا تقسیم بندی کنیم، میتونیم بر اساس ناظر به گذشته، ناظر به آینده تقسیم بندی بکنیم یا مدل های دیگه. الان من این 4 تا را که کنار اون دایره وسط هستن، این 4 تا میشن اصلی ها و اون شماره گذاری هم که همون راهکار هاست. راهکار ها مثل شماره 1 مثلا 2 تا اثرگذاری داره، هم میتونه ترس از خدا رو زیاد کنه، باور به آگاهی خدا، هم میتونه احساس حمایت شدگی داشته باشه. یعنی از جنبه تهدیدش بگیریم میشه ترس از خدا، تقوا رو بیشتر میکنه، ترس از نافرمانی از خدا در واقع. اون جنبه تشویقیشو بگیریم میشه احساس حمایت شده.
بعد ببخشید این نسبت ها به این صورته که شما اینها رو، یعنی گفتید باور خدا احساس حمایت شدگی،
بله،
یعنی این پیوندها رو شما زدید،
بله.
آیات یا روایات چیزی نداشته؟
نه دیگه، برداشت ماست دیگه. کاری که ما کردیم همینه که از اون قطعه والله سمیع علیم از همت مثلا ما اینو برداشت کردیم که باور به آگاهی مطلق الهی باعث احساس دلگرمی میشود. حالا بعضیاش میتونه مستند، یعنی تو جاهایی از رساله بوده، مستند به برخی از روایات و آیات دیگه شده، یا برخیاش بر اساس معنای لغوی، مثلا والله و ولیهما، ما ولایت رو کاملا به لحاظ لغوی بحث کردیم، اون وابش هم بس کردیم، به این نتیجه رسیدیم که همین که سرپرست داشته باشه انسان، مثل مثال میزنه، مثل اینکه یکی بگه ما بیمت میکنیم، کاری نداره، جبران میکنیم، اون حالت چتر حمایت رو داره انسان و باعث دلگرمی میشه.
بعد مثلا این توجه ولایت خدا یه بار خورده به احساس حمایت شدگی، یه بار خورده به توکل کردن بر خدا، از اونجا خورده به احساس قدرت. خب مثلا همین توجه به ولایت خداوند به احساس قدرت نمیتونه نسبت پیدا کنه، یا اون یاداوری یاری پیشین خودش مستقیم نمیتونه به احساس قدرت نسبت پیدا کنه؟
دقیقا. ببینید، شماره دو با واسطه شماره سه احساس قدرت رو میده، یعنی توجه به ولایت مقدمه میشه برای اینکه توکل ما بر خدا بیشتر باشه. ما هممون میدونیم که توکل بر خدا خوبه، اما گاهی وقتا بهش توجه نداریم. اینجا وقتی به اون بگن که خدا سرپرست تو هست، پس این خدایی که سرپرستت هست و این قدرت داره، داره که یه دوتا طایفه رو نگه داره توی جنگ، به این توکل کنید. و وقتی این توکل، باز دوباره بعدش ببینید فلش برعکس شده از شماره چهار، همون خدایی که توی جنگ بدر نصرت داده و 3000 فرشته رو فرستاده، این خدا قابل توکله. وقتی توکل کردیم بر چنین خدایی، قاعدتا احساس قدرت پیدا میکنیم، یعنی نتیجه توکل کردن اون احساس قدرته. کما اینکه وعده یا یاری، اون اینکه به انسان یه قولی بدن که ما بهت کمک میکنیم، نیروی کمکی برات میفرستیم، این باز مستقیما احساس قدرت انسان رو زیاد میکنه.
عرض کنم که این احساس حمایت شدگی به نظر من، حالا باز شما ببینید، من دارم بلند فکر میکنم، موقعی که انسان احساس میکنه یه حامی داره، چه احساسی پیش میاد؟ احساس توانمندی قدرت میکنه دیگه. یعنی نمیتونیم بگیم احساس حمایت شدگی، خود عامل احساس قدرت، و احساس قدرت باعث کنار رفتن ترس و اضطراب میشه.
دیدم بعضی ها تو این اون بس مقایسه است دیگه،
مستقیما قلب و ترسی نمیاد، اما وقتی اونو بزرگ بکنیم اون بقیه ترسا در چشمون کوچیک
میشه. این تحلیل به نظرم باز میشه یه مقداری،
دیدم روانشناسا بعضی وقتا مثلا این کارو کردن، گفتن که برخیاشون حالت شناختی داره، برخیاشون حالت عاطفی داره، یا چی بود دیگه، شناختی و عاطفی و
هیجانی،
احتمالاً هیجانی کنشی، از این حرفا خلاصه. بعضی وقتا این تقسیم بندی ها میشه کرد. بله، من 100% نمیخوام حتما دفاع بکنم، اما بالاخره باید ما تو این آیات رو توی یه الگوی مفهومی جا میکردیم دیگه. حالا به ذهنمون این شکلی رسید، ممکنه که بگیم باز احساس حمایت شدگی با احساس قدرتی رابطه داره. دقیقاً کاری که استاد پسندیده تاکید دارن همینه که بین این راهکارها، اون یه مرحله است، مرحله بعدی این روابط بین این راهکارها رو انسان خوب بیان کنه، پیدا کنه مناسباتشون، کدوم مقدمه است، کدوم بعد از اون میاد، زمینه هاش، اینا یه مقدار کار سختیه که شاید هنوزم انجام نشده، به ذهن ما نرسیده. حالا باید بازم مشورت کنیم، انشالله بتونیم انجامش بدیم.
سوال از همین جدوله اینه که انتخاب دایره، مربع، مستطیل، اینا مبنای خاصی داشته؟ به محتوا کاری ندارم اصلا، سوالم نیست، اینا طبق یک الگوی خاصی هست یا نه؟
ظاهرا اینها هم نکته داره، یعنی دیدم توی نمودارها لوزی باشه، چه معنی میده اینا. من فقط برای خودم، این یه چیز اختراع خودم بود که مثلا گفتم راهکارها توی مربع باشه که شماره گذاری هم شده. بعد اون مرحله بعدش که نزدیکتر به اون مشکل میشه، عامل اصلی ها توی اون بیزی ها قرار میگیره و اون خود مشکل هم که اون وسط توی دایره است.
یعنی با توجه به نکاتی که دوستانم راجع به جدول فرمودن، توی طراحی چارت این میاد توی پاورقی که مثلا دایره ها مبناشون اینه، به این سمت هدایت میکنند، مربع ها مبناشون اینه، مستطیل همینطور یا لوزی همینطور، آره اینا خیلی کمک میکنه که کدوم استنباط خود بنده هست، کدوم مستقیم مستفاد از خود آیه هست و کدوم حتی مثلا روایات، اینا قابل تعریف هستن که بتونه بدون توضیح مخاطب
کامل تر
آره هدایت بشه که این از چه سمتی.
درسته.
بدید یه نکته، چون این کار شما
معلومه این بحث چسبیده به آقایون که دارم
چون من یه بحث تون جدی هم دارم
درستم آخر عرض کنم، چون کار آقای دکتر عطاالله قرار ارتقا پیدا کنه و منتشر بشه در پژوهشگری تفسیر، به نظرم این گفتگوی خوبیه که ما هم به هر صورت کمک کنیم کار بهتر آره چکش کنیم. من به نظرم یه معیاری برای تحلیل رؤوس اولیه تا رسیدن به نتیجه باید شما پیدا کنید، یعنی بعدن یکی نگه آقا شما مثلا بر چه اساسی از مثلا باور رسیدید به این میانه، بعد از این واسطه به اون واسطه، اینجوری هم میشه نگاه کرد، اینجوری هم میشه نگاه کرد و احساس کنن که سلیقه اینجا حاکم بوده، نه مثلا یه معیار مورد قبول علمی. یعنی شما به نظرم باید ضمن این که سرفصل اولیه، یعنی بیا به تعبیر دیگه مؤلفه های اولیه را از آیات به دست میارید تا رسیدن به نتیجه، اینجا چند تا واسطه میخوره، این واسطه ها باید با یه معیار علمی انتخاب بشه. حالا اینا دیگه باید خودتون تعامل کنید ببینید گذشته ها یا کسایی که مدل پردازی میکنن چطوری از مؤلفه های اولیه این مؤلفه های میانی میرسن و از میانی ها مثلا به طبقای یکی به آخر و نهایتا میرسن به نتیجه. یه معیاری الگویی به نظرم باید حاکم باشه،
شاید پیاده نشده باشه درست، اما لااقل میدونیم که روش معکوسه دیگه، ما همون روش معکوس استاد پسندیده رو تو تک تک آیات باید پیاده بکنیم. حالا شاید گزارش نکرده باشیم یا تو بیان نیومده باشه، اون مسئله رو برعکسش میکنیم، راهکارم برعکسش میکنیم، از خود همون روش معکوس خیلی از اینا به دست میاد. حالا همیشه هم این شکلی نیست که تصریح شده باشه اون مشکل توی آیات، مثل اینجا که از همت طائفتان انتفشل تصریح شده، خیلی وقت اصلا اون مسئله گمه، یعنی پشت پرده است، ما بود از همون روش معکوس به دستش بیاریم. خود روش ها هم بالاخره توی متن آیه، حالا یا روایت اون متن اسلامی که داریم، نکات محوریشه که به دست بیاریم، سبب میشه با مسببش. ببینیم خلاصه اینجا خداوند متعال در واقع داره دنبال چه حل کردن چه مشکلیه، اون مشکل سبب شناسی، مسئله شناسی و اون راهکارش که میشه راهکار شناسیش، اینها رو ما میاییم برعکسش میکنیم. حالا مثلا توی همون باور به آگاهی خدا، اگر ما جهل به این داشته باشیم، یعنی غافل باشیم از اینکه خدا ما رو داره میبینه، نتیجهش این میشه که ما دیگه حمایت چیزی به عنوان حامی نداریم، کسی که ما رو بخواد حمایت کنه نداریم. پس وقتی برعکسش میکنیم میشه که باور به اینکه خدا ما رو داره میبینه و میشنود صدامون را، یعنی ما یک حمایتگری داریم، حامی داریم که این قدرت رو داره. به این میگن روش معکوس، حالا تا اون حدی که بتونم توضیح بدم.
خب ببینید این روش معکوس یه مؤلفه دیگه اضافه میکنه، یعنی شما مثلا با باور به خدا آگاهی از قرآن گرفتید، احساس حمایت شدگی و تحلیل شما بوده بله. که چون اونا احساس حامی نمی کردن
خدا.
مثلا ترسشون ناشی از این بوده که اینجا حامی برای خودشون نمی دیدن، بعد خداوند این در واقع فرمایشو فرمود که شما حواستون باشه که من شنوام و دانام، در واقع ما تحلیل میکنیم، میگیم همچین پشت صحنه این بوده، خدا اینو فرموده. پس ما یه مؤلفه از قرآن میگیریم، یه مؤلفه هم تحلیل ماست، به تعبیر شما تفسیر معکوسه که چی بوده. خب باز این دوتا مؤلفه، شاید یه مؤلفه سومی مثلا در میان باشه، یعنی منظور یا خود تقدم تأخر اینا. به نظرم این که میگم یه معیاری میخوام برای چینش، یعنی اینجور نیست که از مؤلفه قرآنی و تحلیل بعدیش برسیم به نتیجه. ممکنه این یه چیز دیگه واسطه هم باشه. یعنی فرض کنید شما از اون تحلیلاتون، از مثلا از رؤوس 6 تا رأس اولی از قرآن بگیرید، تو تحلیلاتونو برسونید به 3 تا. چه بسا این 3 تا ریشه در یه چیز دیگه داشته باشه و اون نهایتا به نتیجه برسه. یعنی منظورم که اینا به هر صورت یه ملاکی میخواد، یه معیاری میخواد، یه سازوکاری میخواد که نگن بعد کار شما انجام شد یکی بگه اینجوری هم میشد حرف زد، اینجوری هم میشد تحلیل کنی. شما میگید بر اساس این معیار و این خطکش فقط میشه اینجوری حرف زد.
قاعدتا ما سعی کردیم اینو انجامش بدیم، یعنی توی تبیین وقتی میاریم زیل هر کدوم از اینها یه جوری تبیینش کردیم. شاید برخی جام چند تا واسطه خورده، 5-6 تام شده که ما اونا رو توضیح دادیم، اما خب اینجا ما خلاصش رو تو نمودار میاریم، یعنی اون چیزهای اصلیش رو. اما اینکه یه روش خاصی هم داشته باشه، یه فکر میکنم آقای نوری زاده، نمیدونم یه نوری رساله شون ها که فکر میکنم چاپ هم شده، اصلا راجع به همینه که ما چجوری از متون دینی به یک قاعده کلی برسیم، به اون قواعد روانشناسی برسیم. ما اونم مطالعه کردم، بر اساس اونم هست که اصل نظریه همون باز برمیگرده به روش معکوس آیه پسندیده.
نگونید، من حالا نکته‌ای که دارم میخوام تأکید بکنم، چون کارهای دوستان روانشناسی هم دیدم تو این قضیه و اصل این نمودارها و این الگوها و اینها رو من سوال دارم. حقیقتا ما یه سری گزاره های پراکنده‌ای در آیات و روایات داریم، مثل یک نقطه هایی که روی صفحه سفید گذاشته باشیم، هر کدومشون تک گزاره یه چیز گفتن، ان الله واسعون علیم، نازنم بصیرون علیم. بعد این ذهن من، آگاه باشم از این که این ذهن منه که بین اینا خط میکشه. من 6 تا نقطه روی صفحه بذارم، یکی میاد باش ستاره داوود میکشه، یکی میاد 6 ضلعی باش میکشه. این نسبت ها رو، این نسبت ها محصول ذهن ماست. ذهن ما رو هم باید دقت داشته باشید، ذهن ما یه چیز واقعا اون قدری که ما فکر میکنیم معقول و کاشف نیست. دستبندی های ما، برساخت هایی که حاکمه بر ذهن ماست، این ذهن ما رو شکل داده. این باعث میشه که حالا من یه مثال میزنم، فکر کنید یه چیز، من و یه گربه تو اتاق هستیم، فکر کنید یه چیز قرمزی میفته داخل، من چون انسانم ذهنم علت جوه، نگاه میکنم ببینم کی انداخت، اما اون گربه شروع میکنه بازی میکنه باش. تو آدم هم اینجوری هست، دستبندی های ذهنی، مقوله بندی های ذهنی، نسبت شناسی های ذهنی میاد، شاید کسی دیگه مواجه بشه با این تک گزاره ها جور دیگه ترسیم بکنه این چیزی که شما فرمودید. و این نکته ای که آقای دکتر کمالی میفرمایند واقعا دقیقه. شما میتونید این تک گزاره ها رو به شارع نسبت بدید، ولی نسبت هایی که بینش حاکم میکنید اینا نمیتونید به شارع نسبت بدید. حالا خود این توجه داره. حالا اگر بحثای عقلی درش هست باید کاملا شفاف باشه. این قضیه معکوس و اینا رو من قبلا در کتابای پسندیده مطالعه کردم. حالا شما دیگه این رو پاسخ بدید. واقعا من فکر می‌کنم استحسان خیلی حاکمه به این قضیه است، خصوصا اونجایی که شواهد شأن نزولی نداره، شواهد متنی نداره. ما صرفا میگیم که اگه علم اینجا باعث طمأنینه نشده، پس جهل باعث چی میشه؟ یا خود اون علمی که میگید، علم به خدا، این خدای درش دخل داره یا علم درش دخل داره؟ یعنی علم به یه چیز دیگه باشه، پشتوانه من علم به این باشه که بت منو حمایت میکنه، شاید اونم طمأنینه بیاره. شما چرا فقط هسته سختشو بردید علم به تایید الهی؟ و اینجور مباحث یه ذره این طرح کلی که تک تک اونا رو هیچ مشکلی نیست دا. که این راهکار خوبی، این راهکاری، اما وقتی می این تبدیل به نمودار میکنیم که انه یه خورده خیلی لغزنده میشه شیب، یعنی در واقع دفاع کردن ازش خیلی سخت میشه. و ندیدم مدلی که بخواد این استنادا رو، یعنی تا شما یه متنی پیدا نکنید که این نسبتها رو حاکم کرده باشه، نمیتونیم اینو نسبت بدیم به خود قرآن. و به نظرم اون گزارهای پراکنده حاکم اینجا. من در خدمت تو هستم.
بله، ممنون از نکاتی که فرمودید. اولا که ما همون اسلاید اول پیش نتیجه اینو گفتیم، میتوان برداشت کرد. ما هیچ نسبت نمیدیم، میتوانیم برداشت کنیم. استنباط ما از آیات اینه. این ممکنه خطا پذیر باشه که هست، اما یه چیزایی برای ما واضح و میدانیم که یه قوانین کلی پشت پرده است که این گزاره ها دارن اون رو نشون میدن. توی آیات قرآن، توی روایات اومده. یعنی قاعدتا ترسی که بالاخره خداوند متعال خالق ماست، میدونه چجوری ما رو کدوم نقطه رو تکون بده، کدوم رشته رو تکون بده اون ترس کم بشه. اما ما از این گزاره که توی آیه اومده ما میخوام اون رو به دست بیاریم، اون قانون کلیه رو به دست بیاریم. حالا اینجور هم نیست که حالا تو روش معکوس خیلی بیدر و پیکرم باشه، به هر حال از همون چیزهای عقلی استفاده میکنیم، شواهد و قرائن تاریخی روایی اینا رو میذاریم کنارشون. خیلی هاشون دقیقن و مشخص میشن، ممکنه برخی هاشون هم به قول شما سلیقه‌ای بشه. اما اینکه حالا بیایم کاملا یه راهکاری که هر کس تو این قالب بیاد قرآن رو بریزه و بتونه ازش این استنباط بکنه 100% باشه، خب نداریم. شاید همینا مقدمه باشه. کما اینکه مثلا روانشناسا الان وقتی این بحثا رو میکنن از همون روش چی میگن تئوری چی گرنده تئوری، خب گزاره ها رو یکی یکی خودشون برمیگردونن به کدگذاری جزئی، بعد کدگذاری های دیگه، بعد میدن به اصطلاح چی انجام میدن دیگه، مقوله بندی ذهنیه، بعد دوباره میدم به ماشین و اون نتایج به دست میارن. خب حالا اونم یه سبکیه، اینم که ما خودمون حالا بشینیم یه مقدار اینا رو بالا و پایینش بکنیم یه سبکیه. اما میخوام بگم خیلی هم دور نیست که یه حرف رو هوا زده باشیم. کما اینکه برخیاش رو شما الان من براتون توضیح دادم قانع نمیشه. مثلا توکل به خدا موجب کاهش ترس میشه، این یه چیز واضحیه. بعد وقتی ما بریم خود توکل رو دقیقا معناشناسی واژه شناسی بکنیم، بعد ببینیم این به چه شکلی در کجای آیه اومده، با توجه به سبب نزول ها و گزارش های تاریخی که میبینیم تو اون فضا اومده، کاملا مشخص میشه که اینجا توکل موجب ترس، رفع ترس از رویاروی با دشمن میشه. مثلا جای دیگه جور دیگه، حالا در این حد دیگه، حالا به ذهن قاصر ما رسید. امیدواریم استفاده کرده باشید و مفید بوده باشه.
خیلی ممنون و متشکر. خیلی استفاده کردیم، بهره بردیم. خصوصا از خصوصیات این جلسه بود که ارائه کننده محترم هم حوصله خوبی به خرج دادن، هم زمان زیادی دادن که عزیزانی که لطف کردن تشریف آوردن در خدمتشون بودیم سوالاتشون رو به دقت بپرسن و بحث رو پیش ببریم. خیلی استفاده کردیم. جلسه رو پایان میدیم با صلواتی بر محمد و آل محمد.